تراک 171 صفحه 629 میگوییم آنچه عاملی است که باعث می شود اهل حل و عقد از مسلمانان در آرایی که می دهند معصوم باشند، و مگر بین این عده با اهل حل و عقد سایر امتها فرق هست؟ و مگر تنها مسلمانان چند نفری به نام اهل حل و عقد دارند؟ تمامی امتهایی که تا کنون در بشر تشکل یافته و حتی همه اجتماعات کوچک و بلکه همه قبیله ها و عشایر چند نفری داشتند که مسائل گره خورده امت را حل و مسائل خلاف آن را عقد کردند، چون بالاخره در هر جمعیت و امتی چند نفری نیرومند و صاحب نفوذ و آگاه به مسائل اجتماعی امت خود رسیدگی می کند. خواننده محترم اگر در تاریخ جستجو کند و حوادث گذشته تاریخ را و همچنین حوادث عصر حاضر را که در امتها و قبایل رخ می دهد بنگرد، موارد بسیار زیادی را پیدا خواهد کرد که اهل حل و عقد هر امت در مسائل مهم مملکتی و قبیله‌ای دور هم جمع شدند و بعد از مشورت و بگومگوها یک رأی را پسندیده و به دنبال آن به مرحله اجرایش گذاشتند. حال یا خوب از آب در آمده و یا خطا بوده. پس خطا هرچند در نظریه های فردی بیشتر است تا در نظریه های اجتماعی. ولیکن آرای اجتماعی هم چنان نیست که هیچ خطایی در آن راه نداشته باشد. این شما و این تاریخ و این شما و این حوادث عصر خود ما که هر دو شهادت می دهند بر مصادیق بسیار بسیار زیادی که آرای اهل حل و عقد خطا از آب در آمده. پس اگر بین اهل حل و عقد مسلمین با اهل حل و عقد سایر جوامع تفاوتی هست و اهل حل و عقد مسلمین معصوم از خطا و معصوم از غلط و اشتباهند، از این باب نیست که نظیر خبر متواتر عادتاً خطا در آن راه ندارد، بلکه به اعتراف خود شما از این باب است که خدای تعالی از خطا بودنش جلوگیری کرده. پس عامل در مسئولیت اهل حل و عقد یک عامل عادی معمولی نیست، بلکه از سنخ عوامل خارق‌العاده و خلاصه از باب معجزه است و معلوم می شود که کرامتی باهر به این امت اختصاص یافته و این امت را حفظ می کند و از رخنه کردن هر شر و فسادی در جماعت مسلمین و در نتیجه از تباهی وحدت کلمه آنان جلوگیری می نماید و بالاخره سببی است معجز و الهی و همسنگ قرآن کریم، سببی است که تا قرآن زنده است آن سبب نیز زنده است و رابطه آن با زندگی امت اسلام نظیر رابطه است که قرآن با زندگی این امت دارد. چیزی که هست قرآن با زندگی علمی و معارفی این امت رابطه دارد و آن سبب الهی و معجز با زندگی عملی امت دارای رابطه است. خوب، وقتی سبب چنین سببی است باید قرآن کریم حدود آن سبب وسعه دایره آن را بیان کند و این منت را هم بر بشر بگذارد، همانطور که خدای تعالی بر بشر منت نهاد و برای هدایت او قرآن و محمد صلی الله علیه و آله را فرستاد و وظیفه امت را معلوم کرد. باید در همان قرآن وظیفه اجتماعی این عده که نامش اهل حل و عقد است را نیز برای خود اهل حل و عقد بیان کند، همانطور که برای پیغمبرش آن را بیان کرد. و نیز لازم است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امت خود و مخصوصاً به نیکان از اصحاب خود بیان کند که اهل حل و عقد بعد از من که عنوانشان در قرآن اولی الامر است چه کسانی اند و چه حقیقتی دارند، حد و مرزشان و سعه دایره عملشان چیست و چقدر است، و آیا هیئت حاکمه و یا بگو اهل حل و عقد و یا بگو اولی الامر در هر عصری یک دسته هستند برای تمامی قلمروی اسلام، و یا در هر جمعیتی اسلامی یک عده اولی الامر خواهند بود، مثلا اعراب یک عده و آفریقایی ها یک عده و شرقی ها یک عده، و همچنین هر جمعیتی یک عده اولی الامر برای خود دارند تا در بین ایشان در نفوس و اعراض و اموالشان حکم برانند. و نیز لازم بود خود مسلمانان و مخصوصا اصحاب نسبت به این مسئله اهتمامی داشته باشند، با یکدیگر بنشینند، بحث کنند و در آخر از رسول خدا صلی الله علیه و آله توضیح بخواهند که اولی الامر کیانند و آیا یک عده برای همه مسلمانان جهانند و یا برای هر جمعیتی یک عده اولی الامر خواهند بود، همچنان که روایات پر است از سوالهایی که اصحاب از آن جناب کردند، آن هم سوالهایی پیش پا افتاده‌ای که به قدر این مسئله اهمیت نداشته و در قرآن کریم نیز از آن سوالها چند نمونه آمده. از آن جمله سوال از اهله یعنی هلال هر ماه است که فرموده یسالونک عن الاهله، پاورقی یکم. و از آن جمله سوال از انفاق است که در قرآن آمده یسالونک ماذا ینفقون، پاورقی دوم. و یا یسالونک عن الانفال، پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. سوره بقره آیه 189، 2. سوره بقره آیه 215، 3. سوره انفال آیه 1. ادامه مد: آیا خود و خدا جای این سوال نیست که چرا اصحاب از اینکه اول الامر معصوم و یا بگو اهل حل و عقد معصوم چه کسانی اند هیچ سوالی نکردند و یا سوال کردند ولی دست بازیگران سیاست با آن سوالها بازی کرده و در نتیجه به دست ما نرسیده؟ و آیا میتوان گفت که خیر چنین چیزی نبوده، با اینکه میدانیم مسئله اول الامر شدن خبری نبوده که با هوا و هوس اکثریت مردم آن روز مخالفت داشته باشد، بلکه کمال موافقت را داشته؟ هر کسی علاقمند بوده که از طرف خدا و رسولش عضوی از اعضای اهل حل و عقد باشد، پس چرا مسئله را به کلی متروک گذاشتند تا از یادها بردند؟ از سوی دیگر گیرم که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله شرم داشتند از اینکه درباره اول الامر و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی بپرسند. چرا بعد از رحلت آن حضرت در اختلافهایی که پیش آمد و فتنهایی که یکی پس از دیگری بالا گرفت سخنی از این اهل حل و عقد به میان نیامد؟ و چرا در بگو مگوهایی که کرده اند و تاریخ اسلام کلمه به کلمه آن را ضبط کرده و حتی حرف به حرف آنها را به دست ما رسانده، اسمی و اثری از اهل حل و عقد در هیچ خطابی و هیچ کتابی دیده نمی شود؟ نه در بین قدمای مفسرین، نه صحابه و نه تابعین، فقط و فقط در طول این 14 قرن آقای فخر رازی، پاورقی یکم، و بعضی از علمای بعد از وی از این ماجرا خبردار شدند. پاورقی 1، تفسیر کبیر فخر رازی، جلد 10، صفحه 144 تا 150. ادامه مد: نکته جالب توجه اینجاست که خود فخر رازی همین اشکال ما را بر گفتار خود کرده، به این بیان که این وجه مخالف با اجماع مرکب است. اجماع مرکب یعنی اظهار قول و نظریه سوم در مسئله‌ای که علمای اسلام در آن مسئله دو دسته شدند و هر دسته نظریه‌ای را اختیار کردند که لازمه آن نفی نظریه سوم است. در نتیجه تمامی علمای اسلام با این نظریه سوم مخالفند و برخلاف آن اجماعی مرکب از دو طایفه دارند، زیرا اقوال در معنای اولی الامر از 4 قول تجاوز نمی کند. یکی این که اولی الامر خلفای 4 گانند، دومی که امرای لشکرند، سوم این که علمای اسلامند، چهارم این که ائمه معصومینند. پس گفتن این که اولی الامر هیئت حاکمه معصومند قول 5 است که مخالف با همه آن اقوال است و همه صاحبان آن اقوال با آن مخالفند. چیزی که هست خودش جواب می دهد که در حقیقت این نظریه به نظریه سوم برگشت می کند، نه اینکه قول 5 باشد، و خودش با این جواب رشته های خود را پنبه می کند. پس همه این شواهدی که آوردیم دلالت دارد بر اینکه مسئله اسمت امتیاز اهل حل و عقد نیست و چنان نیست که خدای عزوجل به این عده از مسلمانان از راه معجزه عطیه شریف و موهبتی عزیز داده باشد که هرگز به خطا نروند، مگر اینکه بگویند این اسمت منتهی به عاملی خارق‌العاده نمی شود، بلکه اصولاً تربیت عمومی اسلام بر اساسی دقیق پیریزی شده که خود به خود این نتیجه بران مترتب می شود که اهل حل و عقدش دچار غلط و خطا نمی شوند، به این معنا که بر یک مسئله خلاف واقع و اشتباهی متفق القول نمی شوند و در آنچه فتوا و نظریه می دهند دوچار خطا نمی گردند. و این احتمال علاوه بر اینکه باطل است، چون با ناموس عمومی منافات دارد و آن این است که ادراک کل اهل حل و عقد چیزی جز ادراک های فرد فرد آنان نیست و وقتی فرد فرد اهل حل و عقد ممکن الخطا باشند کل ایشان نیز جایز الخطا خواهند شد، علاوه بر این اشکالی دیگر نیز بران وارد است و آن این است که اگر رأی اولی الامر به این معنا یعنی به معنای اهل حل و عقد این چنین پشتوانه شکست ناپذیر دارد، باید هیچگاه از اثر دادن تخلف نکند و اگر چنین است، پس این همه اباطیل و فسادهایی که عالم اسلامی را پر ساخته به کجا منتهی می شود و از کجا سرچشمه گرفته است؟ و چه بسیار مجالس مشورتی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله تشکیل گشت و در آن مجالس اهل حل و عقد از مسلمانان جمع شدند و برای امری از امور مشورت کردند و متفقاً نظریه ای را تصویب کردند و راه رسیدن به هدف را نیز پیش گرفتند، ولی ثمره جز گمراه تر شدن خود و بدبخت کردن مسلمانان عاید اسلام نکردند و خیلی طول نکشید که بعد از رحلت آن جناب نظام الهی و عادلانه اسلام را به نظامی امپراتوری و دیکتاتوری مبدل کردند. خواننده عزیز، برای اینکه به این گفته ما یقین حاصل کند، لازم است فتنه هایی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله به پا خواست و در نتیجه آن فتنه ها خونهای بناحقی که بر زمین ریخت و ناموس ها که به باد رفت و اموالی که دستخوش غارت کردید و احکامی که از اسلام تعطیل شد و حدودی که باطل گشت بررسی دقیق نموده، سپس در مقام جستجو از منشأ آن برآمده ریشه یابی کند و آن وقت از خود بپرسد آیا جز این است که یکتا عامل تمامی این بدبختی ها همان آرای اهل حل و عقد از امت بود و آیا جز این بود که نشستند و طبق هوا و هوس های خود تصمیم هایی گرفتند و همان تصمیم ها را برگردن مردم بیچاره تحمیل نمودند؟